علم ساعت 13 از پخش شبکه رادیویی ورزش با شما هستیم. ازتون دعوت میکنیم مشاور رو بشنوید، در ادامه هم شنونده یک نمایش رادیویی باشید.
دیابت رو میتونیم به 3 دسته تقسیم بکنیم. دیابت تیپ 1،
خوردن قرص که وزن شما رو کم بکنه، جز سرطان برای شما هیچ چیزی به ارمغان نخواهد آورد.
پس پیاده روی رو باید با هدف انجام بدم.
مشاور، برنامه ای از گروه جامعه رادیو ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان عزیز و شنوندگان محترم، سلام به شما. خیلی خوش آمدید به برنامه مشاور از شبکه رادیویی ورزش. امیدوارم هر جا هستید موفق و بهروز و سلامت باشید. برنامه مشاور از شنبه تا پنج شنبه هر هفته از ساعت 13:15 تا ساعت 13:45 تقدیم شما میشه. از طریق سامانه پیام کوتاه 30306 میتونید با برنامه خودتون در ارتباط باشید و اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید که در همین برنامه کارشناسان و متخصصان محترم پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود. اما در هر برنامه مشاور ما به یک موضوع اساسی و مهم می‌پردازیم. شنبه ها در مورد قلب و عروق صحبت می‌کنیم. یک شنبه ها در مورد دردهای مفصلی، دو شنبه ها در خصوص دیابت، سه شنبه ها در مورد فشار خون، چهار شنبه ها موضوع برنامه‌مون دردهای عصبی و پنج شنبه ها مشکلات بانوان. دوستان عزیز و شنوندگان محترم، با برنامه مشاور از شبکه رادیویی ورزش در خدمت شما هستیم. همطور که میدونید موضوع دوشنبه های برنامه‌مون در مورد دیابت هست. با توجه به اینکه شما هم سوال‌های زیادی رو در همین خصوص مطرح کرده بودید، سعی می‌کنیم که در فرصت مناسب حتماً در مورد این سوال‌ها هم صحبت بکنیم و پاسخش رو از کارشناس محترم برنامه‌مون بشنوید. ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر هادی شهراد بجستانی که فوق تخصص غدد هستن. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزم، در خدمت شما هستم.
در مورد زخم پای دیابتی خیلی سوال داشتیم. دوستان پرسیدن که به دلیل حالا دیابت کف پاشون زخم شده، بهترین روشی که شما توصیه میکنید برای درمان این زخم ها چیه؟
بحث پای دیابت بحث خیلی پیچیده هستش که واقعا با یک جمله دو جمله نمیشه. ولی ببینید، اگر کسی قندش کنترل باشه، من در یک جمله عرض بکنم، اگر کسی قندش کنترل باشه، بهداشت پاشو حفظ بکنه، هر شب پاشو با آب ولرم بشوره، بین انگشتاشو خشک بکنه، اگر جایی میره مراقب باشه خاری، سنگی، چوبی تو پاش فرو نره، و به فرض حالا به یک علتی که ما در مطالعه کردیم کفش تنگی عامل خیلی مهم بود، خانمایی که کفشای تنگ میپوشن حالا واسه مراسمی جایی و پاشون یک قسمت تحت فشار قرار میگیره و زخم میشه، اگر قنداشون کنترل باشه، به موقع آنتیبیوتیک مناسب رو بگیرن، رگهای پاشون خوب باشه، یعنی خونرسانی پا، این که در معاینه نشون میده،
بله،
خوب باشه، اصولا زخم پای دیابتی مشکل جدی نیست و خوب میشه، مثل فرد غیر دیابتی که پاش زخم میشه و خوب میشه. مشکل ما در دو دسته افراده، کسانی که زخم پا دارن، حالا به هر علتی، کفش تنگ، ورود جسم خارجی، هر چی هست، زخم دارن ولی روش راه میرن و کنترل قندشون رو انجام نمیدهن. اگر قند بالا باشه، شما زخم پای دیابتی رو هر کارش بکنید بهبودی پیدا نخواهد کرد. پس یک پایه اصلی درمان زخم پا اینه که قند کنترل باشه. پایه بعدیش این هستش که محل زخم رو روش راه نرن. اگر کسی کف پاش، پاشنه پاش، نوک انگشت زخمه، تا مدتی که این زخم اون حالت ترشح قرمزی و فعالیت زخمی و التهابی رو داره، نباید روش راه برن. باید فرمی راه برن، کفشی بپوشن که اون قسمت روی زمین و فشار قرار نگیره، که ما به اصطلاح میگیم آنلودش کنن، این زخم و فشار روش نیاد.
بله.
مرحله سوم عروق پا هست. در کسانی که دیابت طول کشنده دارن و یا سیگار میکشن یا چربی بالا دارن، ممکنه رگهای پاشون هم بسته باشه یا ضعیف باشه، اون خونرسانی لازم انجام نشه. بالاخره پایی که زخم داره باید خونرسانی خوب داشته باشه که المنهای خون، مواد مغذی، حتی آنتی‌بیوتیک اگر میدیم به اون زخم برسه. اگر کسی رگهای پاش بسته باشه یا رگهای پاش خیلی تنگ باشه، که این رو پزشک در معاینه و با استفاده از بعضی دستگاه‌ها متوجه میشه، باز ترمیم این زخم خیلی به سختی صورت خواهد گرفت. بنابراین باز در یک جمله نمیشه گفتش که در درمان زخم پای دیابتی در همه یک جوره، ولی کنترل قند، برداشتن فشار از روی زخم، در صورت لزوم آنتیبیوتیک دادن، یعنی اصطلاح چرک خوشکن، و اینها پایه های اصلی درمان زخم پای دیابتیه. ما معتقدیم اگر کسی قندش کنترل باشه و ضایعات پیشرفته انسداد عروقی شریانی نداشته باشه، این زخم پا نباید منجر به قطع عضو بشه و باید خوب بشه. اگر کسی منجر به خدای نکرده قطع عضو میشه، اینها اکثرا دیابتیایی هستن که قندشون رو طولانی مدت کنترل نمی‌کنن، پا زخم میشه، محیط دیابت برای رشد میکروب خیلی مناسب اگه قند خوب بالا باشه، یا اون مراقبت های بهداشتی رو انجام نمیدن، یا رگهاشون از قدیم بسته شده. اینها متاسفانه تعدادشون زخم بهبودی پیدا نمی کنه یا دیر مراجعه می کنن. یه علت خیلی مهم دیر مراجعه کردنه. میرن درمان های سنتی می کنن، عسل می زنن رو زخمی که عفونت داره، نمی دونم خاکستر می پاچن، یه سری از این کارهای انجام میدن که واقعا زمانی که دست ما می رسن می بینیم دیگه کاری نمیشه کرد.
بله.
بافت موقعی که بافت استخوان مرده بشه، بافت استخوان سیاه بشه، چاره ای نیستش جز این که اون عضو باید برداشته بشه تا حدودی که استخوان سیاهه و خون رسانی نداره. پس چیزی هم که باز من خوب شد که به فکرم افتاد تاکید کنم، قضیه این هست که زخم دیابتی رو به محض اینکه یک شخص دیابتی پاش زخم میشه، حالا به هر علتی، حتما پزشک خودش رو در جریان بذاره، کارهای تشخیصی شاید لازم باشه انجام بشه، بررسی عروق بشه و قندشون رو دقیق و خوب کنترل بکنن. حالا ممکن لازم باشه داروهاشون رو عوض کنن، ممکن لازم باشه انسولین بزنن. فقط چیزی که ما بیشتر میبینیم اینه که افرادی مراجعه میکنن که از زمان زخمشون خیلی گذشته، دیگه بافت سیاه شده و بافت مرده ای شده و متاسفانه منجر میشه به قطع قسمتی از عضو، که بیشتر انگشتان پا و مچ پا و حالا تا ساق پا هم خدای نکرده بعضی وقتا این اتفاق میفته. اگر جایی رو من عنوان نکردم بفرمایید.
بسیار عالی، خیلی کامل توضیح دادید آقای دکتر. دوستان عزیز و شنوندگان محترم، در خدمت کارشناس گرامی برنامه آقای دکتر هادی شهراد بجستانی فوق تخصص قدرت هستیم. در مورد دیابت صحبت میکنیم که سوالی خیلی از شما عزیزان هم هست و اشاره کردید که حالا کسانی که دیابت نوع یک دارن یا دیابت نوع دو، آیا برای ورزش کردن حتما باید برنامه مشخصی داشته باشن؟ مثلا ورزش هایی که افراد با دیابت نوع 1 انجام میدن متفاوته با افرادی که دیابت نوع 2 دارن یا فرقی نمیکنه؟
در یک جمله خیر، یعنی یک شخص دیابت نوع 2 یا نوع 1 اگر قند کنترل شده و مناسبی داشته باشه اصلا انجام ورزش ها براش میتونیم بگیم محدودیتی نداره. بهتر کلمه هیچ رو نگم، چون بالاخره ورزش هایی که خطر دارن، ایجاد جراحت ممکنه بکنن، اینها رو ما، حالا من نمیخوام نام ببرم، اینها رو ما سعی میکنیم کمتر بهشون توصیه بکنیم، ولی در یک جمله میشه گفتش که محدودیت جدی وجود نداره، به شرط کنترل قند، مصرف صحیح دارو، مراقبت کردن از افت قند. چون یکی از مسئله که در افراد دیابتی در ورزش اتفاق میفته، مثلا یک روز قرصاشو خورده، غذا کم خورده، رفته شروع کرده به ورزش، خب این شخص چون موقع ورزش عضلاتش قند رو مصرف میکنن، ممکنه یه دفعه دچار افت قند بشه و دچار حالا علائم که خیلی افراد دیابتی میدونن، عرق سرد بکنن، لرزش پیدا کنن، تپش قلب، اینا علائم افت قنده. اگر بیمار دیابتی آموزش دیده باشه که در مواقع افت قند چه علائمی پیدا میکنه و چه کار بکنه، اگر که قنداش از قبل کنترل باشه، اصولا ما هیچ ورزشی رو ممنوع نمی کنیم. ولی اصل کنترل قند حرف اول رو میزنه. اگر بیماری بیاد من قندش کنترل نباشه، بگه من بخوام برم ورزش حرفه‌ای یا ورزش سنگین بکنم، میگم اول یک ماه دو ماه صبر بکن، قندات کنترل بشه، بعد برو ورزشتو شروع بکن. از این نظر باید حواسشون باشه. از نظر دیگه ورزش چون توده عضله یک شخصی دیابتی رو حفظ میکنه، موقع شخصی دیابتی ورزش میکنه، اون عضلش کوچیک نمیشه، عضلش بزرگ و تنومند میمونه. این کمک میکنه به درمان دیابت، یعنی کسانی که عضلانی تر هستن خوشبختانه قنداشون بهتر کنترل میشه، چون یه مقدار قند و عضله مصرف میکنه، عضله خودش یه مقدار قند داره که در مواقع لزوم به خون وارد میکنه. بنابراین حفظ توده عضلانی اسکلتی شخص دیابتی خیلی برای ما خوبه. اگر شخصی خیلی خیلی لاغر باشه، میگیم اول یه مقدار ورزش انجام بده، توده های عضلانیش بهتر بشه و ایشون در ورزش تحمل بهتری خواهد داشت. به اضافه این که خود ورزش کردن اثرات بسیار خوبی هم روی عروق میذاره. افراد دیابتی مستعد هستن به اینکه تنگی عروق قلب و به هر حال پا و جای مختلف رو پیدا بکنن. خود ورزش با فاکتورهای دیگه به هر حال به خون رسانی بافتا، به سر حال موندن عروق و اینها همچی کمک میکنه. بنابراین ورزش رو ما برای اینا محدود نمیکنیم، به شرط رعایت کنترل قند و دانستن یه سری علائمی که اگر افت قند پیدا کردن و اینها که پیگیری انجام بدن.
بله، خیلی از شما سپاسگزارم. آقای دکتر هادی شهراد بجستانی، فوق تخصص قدرت، از صحبتاتون استفاده کردیم و با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما باشه. من هم خداحافظی میکنم از همه شنوندگان عزیزم.
درود بر شما.
خدا نگهدار شما.
خداحافظ. با آقای دکتر هادی شهراد بجستانی، فوق تخصص قدرت، صحبت کردم. بخش تغذیه یکی دیگر از بخش‌های برنامه مشاور هست که دعوت می‌کنم بشنوید.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
عرض سلام و احترام خدمت شنونده های عزیز رادیو ورزش و علاقمندان برنامه مشاور. شهاب علیایی هستم، رژیم شناس و مشاور تغذیه. افتخار دارم تا امروز هم با شما باشم و به برخی از پرسش های شما پاسخ بدم. یکی از دوستان ما و از شنونده های خوب این برنامه از ما سوال کردن که علت این که دهن و زبان و لب من خیلی خشک هست علارغم مصرف آب زیاد چی هست و چی میتونه باشه؟ به طور کلی دهان در واقع حاوی غددی هست، غدد بزاق، که بزاق رو ترشح میکنند و وقتی این مقدار بزاق به اندازه کافی باشه خب مشکلی نیست، ولی وقتی که این بزاق کم ترشح میکنه، دهن شروع میکنه به خشک شدن، زبان خشک میشه و در نهایت لبها هم میتونن خشک بشن و این باعث میشه که هنگام بل، چشیدن، جویدن غذا ما مشکلاتی داشته باشید. اما ببینیم چه دلایلی میتونه داشته باشه این وضعیت. یکی از مهمترین عوامل مصرف کم آب هست. یعنی افراد در واقع باید بدونن که ما یک نیازی به آب داریم در طول شبانه روز. این نیاز از این طریق و این فرمول محاسبه میشه. شما کافیه که وزن مناسب بدنتون رو در عدد 30 یا 35 ضرب بکنید. این میشه مقدار مورد نیاز آب بدن شما بر حسب میلیلیتر یا سیسی. یعنی اگر مثلا 70 کیلو هستید، اگر ضرب در 30 بکنید میشه 2100 سیسی در واقع، یا 2 لیتر آب شما در طول شبانه روز حتما باید مصرف کنید که اگر تحریق یا ورزش بیشتری باشه، فعالیت بدنی باشه که تحریق رو بالا ببره، یا هوای گرمی باشه که من نیاز به مصرف آب رو بیشتر کنه، این مقدار هم به این میزان اضافه میشه. بنابراین اولین گامی هست که از مقدار مصرف آب بدن کاملا مطمئن باشه. از دیگر عواملی که خیلی مهم هست و میتونه منجر به خشکی دهن بشه، مصرف بعضی از داروهاست. بعضی از داروها از عوارض مصرفشون خشکی دهان هست، یعنی باعث میشن که بزاق یه مقدار مختل بشه کارش و به مقدار کافی بزاق رو ترشح نکنه و مشکلات رو ایجاد بکنه. بعضی از داروهایی که خیلی مشکل ساز هستن تو این زمینه، داروهای مربوط به دستگاه گوارش، فشار خون و بیماری های در واقع اعصاب هست که میتونه خیلی منجر به خشکی دهن بشه. بنابراین اگر دارویی مصرف میکنید به بروشور دارو مراجعه بکنین و بخونید که آیا این از عوارض مصرف اون دارو هست یا خیر. گاهی اوقات بعضی از اقدامات درمانی هم باعث این قضیه میشن، مثلا کسانی که مبتلا به سرطان هستن، پرتو درمانی یا شیمی درمانی میتونه به خشکی دهان منجر بشه که این رو باید در ذهن داشته باشید. از عوامل دیگه بالا رفتن سن هست. وقتی که سن بالا میره، قدرت بزاق هم دیگه مثل قبل کار نمی کنن، ترشحشون کمتر میشه و این ترشح کمتر موجب خشکی دهن میشه. گاهی اوقات هم هست که ما یه سری مواد غذایی مصرف میکنیم که مدر هستن و باعث دفع آب از بدن میشن. مثل چی؟ مثل قهوه یا چای پررنگ، الکل، ادویه‌جات، غذاهای شور و موارد این چنینی باعث میشه که در واقع آب بدنمون تخلیه بشه و بدنمون حالت دهیدراسیون یا کم آبی بگیره که باید این مواد رو در واقع مصرف نکنیم یا حداقل اینکه کمتر مصرف بکنیم. یک عامل دیگه میتونه خشکی محیط زندگیمون باشه. گاهی اوقات هوای محیط زندگیمون خیلی خشک هست. در این موارد ما توصیه میکنیم یه دستگاه بخور در اتاق قرار بدید تا هوا رو مرطوب بکنه که این تنفس در واقع باعث خشک شدن دهان نشه. و گاهی اوقات هم تنفس از راه دهان هست که باعث خشکی دهن و زبون میشه و لب و باعث مشکلاتی ایجاد میکنه. بنابراین توصیه میکنیم که از بینی نفس بکشین، چون اونجا مخاطی داره که باعث مرطوب شدن هوای وارد شده به بدن میشه و از بروز خشکی دهان و گلو و زبان جلوگیری میکنه. و البته بعضی از بیماری ها هم هستن که میتونن بزاق رو کم بکنن، در واقع سندروم فقدان اشک و بزاق هست، بیماری پارکینسون هست، در افسردگی ها، استراب ها، در بیماری آلزایمر، در صدمات عروقی، بیماری های خودیمنی و موارد این چنینی میتونه باعث آسیب به بزاق بشه و کارکردش رو دچار اختلال بکنه. حالا چیکار بکنن؟ یه سری درمان های خانگی هست. اگر که با این درمان ها جواب داد که چه بهتر، اگر نه حتما به پزشک مراجعه بکنید تا اون بررسی کامل تری برای شما داشته باشه. قدم اول، مصرف آب به میزان کافی، در واقع طبق اون فرمولی که خدمتون عرض کردم 30 تا 35 سی سی به ازای هر کیلوگرم وزن بدن. مصرف شربت آب لیمو بسیار مفید هست، در واقع باعث ترشح بزاق میشه. مصرف آب نبات، آب نبات هایی که دیر در واقع، نه که بجویم اونها رو، بمکیم در واقع میتونه باعث ترشح بزاق بشه. مصرف آدامس خیلی خوبه برای افرادی که دهنشون خشک هست و میتونه کمک کننده باشه. ترجیحاً آدامس بدون قند باشه که به دندان‌ها آسیب نرسونه. مصرف زنجبیل یا چای زنجبیل میتونه خیلی مفید باشه برای این افراد. رعایت اصول بهداشت دهان و دندان، مسواک زدن در واقع خیلی خوبه، منتها از مقادیر کمتری خمیر دندان استفاده بکنیم تا باعث خشکی دهن در بعضی از افراد مستعد نشه. مصرف لیمو ترش هم خیلی خوبه، خصوصا اگر صبح مصرف بشه میتونین در واقع از لیمو ترش تازه استفاده بکنین، چون لیمو ترش باعث تحریک ترشح بزاق قدرت بزاقی میشه و در واقع از خشکی دهان جلوگیری میکنه. اگر با این ترفندها در واقع مشکل حل شد که چه بهتر، اگر نه حتما برای بررسی های بیشتر به پزشک مراجعه بفرمایید. ممنونم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. اگر سوالی داشتید حتما برای ما بفرستید تا انشالله در برنامه آینده بهشون پاسخ بدیم. هر جا که هستید براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. در پناه خداوند شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.
خب نوبت میرسه به بخش توصیه های کرونایی که امیدوارم شما عزیزان هم استفاده لازم رو از این بخش از برنامه‌مون ببرید.
با سلام، من دکتر جمال میرزایی هستم، متخصص بیماری های عفونی، فلوشیپ فوق تخصصی نقص ایمنی. در مورد سوزش و خارش گلو سوال شده که آیا الزاماً به معنی ابتلا به کروناست؟ خب نه، سوزش گلو، خارش گلو علل خیلی زیادی میتونه داشته باشه، از علل ویروسی تا علل آلرژیک. فردی که مدت هاست این خارش و سوزش گلو رو داره، خب ممکنه که علائم آلرژی باشه، تماس با گرده گلها، مواد ادکلن و عطر خاص ممکنه که باعث تحریکش بشه، خودش ممکنه که ذکر بکنه اگر فلان ماده غذایی رو بخورم تحریک میشه، علائمم بیشتر میشه. خب این بیشتر به نفع ازدیاد حساسیت هست، اما در بیماری های ویروسی تنفسی، سرماخوردگی های مختلف هم میتونیم سوزش و خارش گلو رو تجربه بکنیم که یکی از اونها بیماری کرونا است.
دوستان عزیز و همیهنان محترم، رسیدیم به لحظه های پایانی برنامه مشاور از شبکه رادیویی ورزش. امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه و سامانه پیامکی ما 30306 رو به خاطر داشته باشید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش.
جناب آقای سجاد گنجزاده،
من با خیلی علیالله علی طالب که با مدیریت آقای عبدالله خادم هست هم وقتی همکاری میکردم و از اونجایی که اسلام شهر جایی که خودمون زندگی میکنیم به این فکر افتادیم که توی محله خودمون بخوام یه کمک رسانی خدمتی به مردممون بکنیم. اولین کاری که کردیم با ورزشکاران اسلام شهری ارتباط گرفتیم، تا جایی که تونستیم دور همدیگه جمع شدیم. همه ورزشکارا با گوش گرم واقعا پیش اومدن. تشکر میکنم واقعا از مردم عزیزمون که حمایت کردن، از قهرمانانشون و تنها نذاشتن قهرمانان. طرح جدیدمون این تو فکرمون هستش که بخوایم فضایی رو در نظر بگیریم، یک بازارچه اونجا راه بندازیم، افرادی که خودشون نیازمند هستن و تو خونه تازه که میتونن یه سری چیزا درست میکنن و برای فروش بذارن، میخوایم یه بازار فروش برای همچین افرادی در نظر بگیریم و غرفه رایگان در اختیارشون بذاریم تا بتونن اونجا فروشی بکنن. مواظب خودشون باشن مردم عزیزمون، واقعا شرط سختی هستش و دعا میکنن ما رو و اینکه هر کسی هر چقدر که توانشو داره به همسایه‌اش، به دوستان، به کسایی که میشناسه نیازمند هستن دستشون رو بگیره. مطمئن باشه که خدا هم دستشون رو خواهد گرفت.
سلام شنوندگان رادیو ورزش، امیدوارم که خوب باشید. با توجه به اینکه شرایط کرونا این روزها در کشور بحرانی شده و آمار مبتلایان و تلفات بالا رفته، ما گفتگوی داشتیم با جناب آقای وحید شمسایی، سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان، تا توصیه هاشون رو به مردم در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی بشنویم. لطفاً همراه ما باشید. سلام آقای شمسایی، وقت شما بخیر.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
یه مقدار اونجا صدا شلوغ پلوغه، فکر کنم سر تمرینی، درسته؟
ما تازه تمرینمون تموم شده، الان با بازیکن‌ها جلسه هستیم. حالا ببخشید دیگه، آره دیگه.
خواهش میکنم، فقط میخوام بپرسم تمریناتتون به چه شکله تو شرایط کرونا؟
خدمتتون عرض کنم که ما میدونیم که شرایط بسیار بدیه، مثلا این موج سومی که هم رادیو هم تلویزیون داره اینو نشون میده. ما سعی کردیم که تمام پروتکل‌ها رو رعایت کنیم. دنیا داره این مسیر میره، مشخص نیست که تا کی و چه روزی ما درگیر این بیماری خیلی خیلی عجیب غریب کرونا هستیم، و اگه بخوایم رعایت نکنیم متاسفانه میان چند وقتی که تعداد کسایی که از بین ما رفتن خیلی زیاد شده و ما باید حتما و حتما مواظب باشیم و سعی کردیم که تمام پروتکل ها رعایت کنیم. حالا دیگه بقیهش دست خداست، ما مجبوری تلاش رو میکنیم و زندگی کنیم و با این زندگی باید کنار بیایم با حالتی که میتونیم مواظب خودمون و هموطنانمون باشیم.
شما خب قطعا توی جامعه رفت و آمد دارید دیگه، درسته؟ مردم رو میبینید، شرایط رو میبینید. به نظرتون سطح رعایت توسط مردم چطور هست؟ به چه اندازه هستش؟
خدمت عرض کنم که حالا من چون تیمم اصفهان هستش و شنیدم که اصفهان خیلی شرایط خیلی بدی داره، من خواهش میکنم این دوره همیا این تجمع رو کم کنن. واقعا من میبینم بعضی موقع دم جایی که خب بالاخره جای دیدنی اصفهان تجمع آدما زیادن، حالا من شهر اصفهان رو دارم میگم، این خطرناکه. ماسک زدن، دستکش استفاده کردن، دوری کردن، با فاصله رعایت کردن، من متاسفانه خیلی خیلی جدی نمیبینم و خیلی از هموطنانم هم دارن از دست میرن. شرایط اقتصادی خراب هست که اگر همه جا رو بخوام تعطیل کنن که نمیتونن به اون واقعیت برسن، از اون برم اگه بخوام بیام سر کار و رعایت نکن، از اون ور از سمت کرونا از بین میرن و متاسفانه توی آچمز خیلی خیلی بد گرفتار شدن مردم، و اگر بخوام رعایت نکنن خدای نکره هموطنانم از دست میرن. این مرگ بیخ گوش تک تک اون هست و باید خیلی خیلی رعایت کنیم.
همچنان از پخش شبکه رادیوی ورزش با شما هستیم. دوستان یادآور میشم که موقعی عطسه کردن تا جایی که امکان داره از دیگران فاصله بگیرید و محکم با هر چیزی که در دسترس شما هست جلوی دهان و بینی خودتون رو بگیرید.
این پرونده باز است.
با ماسک ندارید؟
کارت درمان شهداتون پیش شهرونده شما هسته. ببخشید اگه ما همینقدر میتونیم رعایت کنیم.
افزایش آمار هموطنان فوت شده برای همه ما بسیار دردناکه و نتیجه رفتار و عملکرد همه ما در گذشته بوده است.
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
ازتون دعوت میکنیم یک نمایش رادیویی بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
پهلوان عبدالرزاق، نویسنده غلامرضا قاسمیان.
ای
هنرمندان به ترتیب اجرای نقش وحید منوچهری، فریدون مهرابی، مجتبی طباطبایی، محمود رضا قدیریان